بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و امین وحیه ابو القاسم محمد. و على اهل بیت طیبین الطاهرین المعصومین المنتخبین المنتجبین. ما آیات 101 و 102 سوره مائده رو به پایان بردیم. منتها دو سوال مطرح شده که من دو سوال رو میخوانم و اگر بخواهم که به این دو سوال پاسخ بدهم مجبوریم که بیشتر وقت امشب را هم در همون آیات 101 و 102 بمانیم تا این دو سوال پاسخ داده بشود. در آیه یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء که آیه 101 هست، آیه مذکور از دو جهت ابهام دارد. از جهت شخصی یا شخص مورد سوال، از جهت شخص مورد سوال، از جهت سنخ مطالبی که در آنها نهی شده است. چرا در این آیه بشر از سوال کردن از حق تعالی نهی شده است و فهم بعضی امور به روی انسان بسته شده است؟ سوال بعد، اون هم در همین خصوصیت، هم سوال از علم خیزد هم جواب، ولی سوال برای کشف علم است و حذف مجهول از ذهن، و اگر بنا باشد انسان سوال نکند شاید باعث عدم بست علم شود. آیا تفکیکی بین سوالات نیست یا مقام و جایگاه فرق می‌کند؟ بسیار. اگر که به یاد داشته باشید در آیات تفسیری سوره 101 من آیات زیادی رو خدمتون عرض کردم و برای اینکه میدانم که نه یادداشت کردید و نه کاری باش دارید، برای مرور مجددن شماره هاشو خدمتون عرض میکنم. 90 اسراء، 1 معارج، 63 احزاب، 12 زاریات، 42 و 43 نازعات، 187 اعراف و اینا. خیلی مطلب توش بوده، خیلی مطلب توش بوده. حالا باز چطور سوال مطرح شده اشکال نداره. 189 بقره، 217 بقره، 220 بقره، 219 بقره، 222 بقره، مائده 4، 1 انفال، 85 اسراء، 83 کهف. اصلا باور میکنید اینقدر آیه تو این جلسه خونده شده باشه؟ و 105 تاها و نیز 45 تا 47 هود و نیز 66 تا 70 کهف و نیز 108 بقره. خب حالا میایم برای اینکه موضوع روشن بشه چند آیه دیگه به این بحثمون اضافه میکنه و بعد من توضیح خواهم داد بیشتر تا قضیه روشن بشود که چرا خدای تعالی در این جایگاه و مقام ایمان آورندگان را از طرح سوال باز می‌دارد. با اینکه آیه تعلیلی است، یعنی علت رو خودش میگه، میگه که ان تبدلکم تسؤکم، اگر که جواب به شما داده بشود شما را خوش نیاید، بدتون میاد. این قسمت رو داشته باشید تا آخر من بهش بپردازم که چگونه می شود که انسان یک سوالی رو مطرح می کنه. سوال الزاماً پرسش نیست، ممکنه یه مطلبی رو بگه، یه اعتقادی رو بگه، ولی وقتی که باش مواجه میشه که حرف خودش رو عمل بکنه انکار می کنه یا حاضر نیست. در سوره نساء آیه 153 که این آیه مفسر آیه 108 بقره هست. ببینید 108 بقره چی میگه؟ خطاب به پیروان پیامبر است. میگه ام تریدون ان تسالوا رسولکم کما سئل موسی من قبل؟ آیا شما هم میخواهید همونطوری که پیروان موسی رو سوال پیچ میکردن شما پیغمبرتون رو سوال پیچ بکنید؟ بله. و من یتبدل الکفر بالایمان فقط ضل سواء السبیل. کسی که جای کفر رو با ایمان عوض بکنه حتما از راه راست به گمراهی رفته یا از راستی راه به گمراهی رفته است. خب پس سوال پیچ کردن اساسا کار درستی نیست. در بحث تحدی در قرآن که فکر کنم 33-4 جلسه طول کشیده جواب دادم که اصلا خدا در برابر این سوالات پاسخی نداره که مثلا لن نؤمن لک حتی نرا رقیک فی السماء، ما به ایمان نمیاریم تا ببینیم که تو آسمون میری بالا. حالا بقیهش شمارش رو میگم. این آیات از آیه 90 تا 96 سوره اسراء. ببینید چه چیزهایی از پیامبر خواستن و خدا جواب نداده. پشت سر هم خدا مطرح میکنه، میگه اینا رو از تو میخوان. نگاه بکنید به اون آیات که دیگه ما واردش نشیم. این یک نوع از سوال از انبیا بود. خب حالا آیه 153 نساء که خدا از پیروان پیامبر ما میپرسد که آیا شما هم میخواهید مثل پیروان موسی پیغمبرتون رو سوال پیش بکنید؟ اگه این کارو میخواهید بکنید از راستی راه خارج شدید. این آیه چی میگه؟ یسألک اهل الكتاب ان تنزل علیهم کتابا من السماء. اهل کتاب از تو میخواهند که یک کتابی را از آسمان بر ایشان نازل بکنی. فقط سألوا موسی اکبر من ذلک، از موسی گنده تر از این را خواستند. فقالوا ارنا الله جهرتن، گفتن تو این پیغمبری خدا رو به ما نشون بده. خب این بحثا همیشه هست، یه بحثای جدیدی نیست، همین بحثا مطرح بوده، خود قرآن داره بهش جواب میده. میگه قالوا اساطیر الاولین. شما حالا اومدید میگید قرآن افسانه است و قرآن به افسانه ها پرداخته و افسانه شناسی در قرآن و از این چیزا مطرح میکنید. خود قرآن گفته بابا، میگه اینا اساطیر اولینه، یعنی همون افسانه هایی است که قبلا میگفتن، و رها میکنه قضیه، میگه نمیخواید ایمان بیارید نیارید. بعد در سوره بقره آیه 246 این آیه رو حداقل تا اونجایی که یادم هست دو بار به تفصیل تفسیر کردم، یکی در خود سوره بقره و یکی هم اخیراً در بحث سبیل در قرآن. در بحث سبیل در قرآن آیه رو دوباره مطرح کردم و توضیح دادم. اینجا باز میخونمش. الم تر الى الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسی اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل الله. ای پیامبر آیا ندیده ای؟ یعنی این دیدن به معنای دانستنه ها، به معنای دانستنه. تو زبان انگلیسی هست، تو زبان فارسی هست. مثلا تو انگلیسی میگید I see، یعنی میفهمم. Do you see؟ میفهمی. پس این دیدن به معنای دانستن و فهم کردنه. ای پیامبر به اون ملأ بنی اسرائیل، اون گروه چشم پرکنهای بنی اسرائیل که اگه تو جامعه حرف میزدن همه میگفتن فلانی گفته دیگه، خب فلانی گفته که حتما یه خبری هست و روی فلانی گفته خیلی حساب باز میکنیم هممون. خب اینا این فلانی ها که خیلی گندن و همه روشون حساب باز میکنن، اینا رو قرآن میگه ملأ. خب اینا چی گفتن؟ اینا از بنی اسرائیل بودن و بعد از موسی، تازه موسی رفته، یک پیامبر دیگری مریشان را بود در جامعه که بر اساس کتاب موسی ایشان را دعوت میکرد. آمدن پیش او گفتن که یک فرماندهی برای ما تعیین بکن تا ما با او و به فرماندهی او در راه خدا نبرد کنیم. من ازتون خواهش میکنم آیات بر خودتون تطبیق بکنید. خودم هم میکنم.
چه همه شما اومدید که میگم یه کتاب چقدر هزینه‌شه؟ مثلا 7 میلیون میره رفت دیگه پیداش هم نشد. آقا یه کتاب چقدر هزینه‌شه؟ 10 میلیون میره دیگه پیداش هم نمیشه. میگم من میخوام یه کاری بکنم برای این مکتب، برای این فلان فلان، شما این کار رو بکنید. خب هزینه‌اش چقدر میشه؟ مثلا 500,000 تومان میره. ببینید این فکر نکنید که یه گروهی بودند و ملع بودند و گفتند و بعد به نبی لهم و بعدم رفتند. خود ما همینطور هستیم، الان هم همینطوریم. یعنی اگر پاش بیفته که یک اقدام جدی بکنیم با اینکه گفتیم و ادعاشو کردیم، حاضر نیستیم. گفتیم و ادعاشو کردیم، حاضر نیستیم، نمی کنیم. این تعارف نداره دیگه. قرآن که برای اون روز حرف نمیزنه که. اون وقت اونایی که این دید رو به قرآن دارن میگن قرآن افسانه است. آره یه نبی بوده و این قرآن گفته اینطوری بوده. خدا میخواد شما رو هدایت بکنه. میگه به خود پیامبر میگه اونا رو ندید اینطوری بودن. قال هل عسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا؟ گمان نمیبرید که اگر بر شما نبرد واجب شود شما هرگز نبرد نخواهید کرد؟ چرا ادعا میکنید؟ گمان نخواهید کرد. قالوا ما لنا الا نقاتل فی سبیل الله، مگه ما چه مرضی داریم که در راه خدا نبرد نکنیم؟ حاکمان ستمگر بر ما غلبه پیدا کردند، اقتصاد ما نابود شده، فرهنگ ما نابود شده، دانشگاه های ما نابود شده، دین ما نابود شده، ما حاضریم که در راه خدا نبرد بکنیم تا برگردیم به جایگاه اصلی و اولیمون. قد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا، همین آسا ما را اصلا از خونه و زندگی انداختن، چیزی نداریم دیگه. فلما کتب علیهم القتال تولوا الا قلیلا منهم، اما همین که نبرد بر آنها واجب شد پشت کردند و روی برتافتند مگر اندکی از ایشان. مگر اندکی، نکه تعارف نداریم. والله علیم بالظالمین، کسانی که چنینند ستمگرانند و خدا بر ستمگران آگاه و واقف است. خب این یه رقم سواله. مثال بیشتر بزنم. خیلی از جوانها پسر دختر میان برای ازدواجشون، من میگن هر چه تو گفتی، هر که تو گفتی. میگم آخه این که نمیشه عزیزم. نه میخوان من بنویسم بدم به شما که فلان. میگذره 6 ماه 7 ماه 1 سال، میگم که دختر رو صدا میزنی پسر رو صدا. میگم ازدواج اینطوری، مثلا حاضری با فلانی ازدواج کنی؟ یه ذره فکر میکنی نه خودت گفتی. این سوالا رو نپرسید، اینا رو مطرح نکنید. اینایی که بعد پاش میفته و نمی کنید، اینا سواله که میگه نپرسید که ان توب دلکم تسوکم، اگر من آمدم دستتو گرفتم گفتم بیا با این ازدواج کن، ناراحت میشی، بدت میاد. پس چرا گفتی؟ ایناست که قرآن میگه ولش کنید، نیاد سراغش اصلا، خودشون رو به دردسر نندازید. پس این از رحمت الهیست، از لطف الهیست که میگه اینا رو مطرح نکنید. شما پاش با نایستدید، این کار رو نمی کنید. و از این قبیل که بین خودمون اتفاق می افته، یکی راجع به کتاب و اینا مثال براتون زدم، یکی هم این مثال زدم. بازم مثال می زنم. خب آیه بعد 247 بقره است، یعنی دنبال همین مطلبه ها. من وسطش رها کردم چون این گفتگو بین ملع بنی اسرائیل و این نبیین لهم ادامه دارد. خب و قال لهم نبیهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا. این گشت و نگاه کرد این طرف اون طرف و گفت که خدای شما طالوت رو به عنوان فرمان روایی که شما را به نبرد با ستمگران ببرد تعیین کرده است. ما الان تو این کلاس ببینید، به هر حال به هر حال یه جایی یا هر جایی یه خونه ای فلان یه رئیس داره. حالا خونه ها ما که رؤسا همه زنا هستن، این که حرفی درش نمیاد. این کلاس هم یه رئیس داره، اون منم، یعنی در این تردیدی نیست، همتون هم قبول کردید. حالا اگر من بیام و بگم که مثلا ایشون از هفته آینده مبصر این کلاسه، همه تون ناراحت میشون. من که بالاتر بودم، من که نمیدونم چه بودم، من که درس بیشتر خونده بودم، من که تجربیات عمیق‌تری داشتم، من که دنیا دیده بودم، من که فلان بودم، همه اینا مطرح میشه، همش مطرح میشه. این آقای طالوت یه ذره ظاهرن اشکال داشت پیش مردم به دلیل جوابهایی که میدهن. ببین چی جواب میدن. قالوا انا یکون له الملک ملک علینا، چطور میتواند بر ما فرمان روایی کند؟ و نحن احق بالملک منه، ما خودمون از او به فرمان روایی شایسته تریم. ای بابا اگه شایسته تر بودید چرا اومدید پیش نبی لهم و گفتید که به خدا بگو که برای ما برانگیزاند ملک نقاتل فی سبیله، در راهش جنگ بکن؟ چرا اومدید گفتید؟ چون که خودتون برتر میدونستی، چرا مطرح کردید؟ چرا؟ ولم یؤت سعتا فی المال، این که ثروتی نداره. فرمانده باید ثروتمند باشه، باید خیلی هیکل داشته باشه. اینا رو میگم که ببینید دقیقا خودمونی ما، خیلی دور دورا نریم، نمیخوام برید در عمق تاریخ، میخوام تو همینجا باشید و ببینید ما که هستیم و چطوری با اون درخواست ها و سوال های خودمون مواجه میشیم. خودمون مطرح کردیم و خودمون سوال کردیم. سوال همیشه پرسش از یه چیز علمی نیست، سوال درخواسته، خواستن یه چیزی، اونم سواله. از این جهت به فقیر و گدا که میاد میگه بدید، میگن سائل، درخواست میکنه. قاله، آقای پیغمبرشون بهشون گفت که ان الله اصطفاه علیکم، این کار خداست که او را بر شما برگزیده، من نیستم، اون این کار کرده. و زاده و بستتن فل علمه ولی جسم، هم دانش این کار را دارد و هم توانمندیش را، هر دوشو. و الله یؤتی ملکه من یشا، خدا فرمان روایی و ملک خود را به هر کس که بخواهد میدهد، یعنی بر کس که توانش داشته باشه، نه اینکه هر که دلش بخواد به اون میده. و الله واسع اون علیم، خدا هم وسعت دهنده است و هم عالم. اینم یک رقم سوال. از انس بن مالک روایت است که گفت مردمان پرسش از رسول خدا صلی الله علیه و سلم، اینا که آلهی نداره، منبع مآخذ اهل سنته، پرسش از رسول خدا صلی الله علیه و سلم را افزون ساخته بودند. ضمناً این توضیح رو خدمتون عرض بکنم که این آیه در سوره مائده است و سوره مائده پایان وحی و از این جهت خداوند میخواهد که بعد از پایان و اتمام وحی هم یک کسی سوالی مطرح نکند. دیگه تمام شد، دیگه همینه که هست، هر چی میخواید ازش بفهمید، هر چی هم که نیست و اینا رهاش بکنید، خب دیگه سوال مطرح نکنید. اینم یکی از دلایل که سوره مائده پایان است، دیگه بعدش چیزی نیست. پس رسول خدا صلی الله علیه و سلم بر فراز منبر شد و فرمود سلونی فوالله لا تسألوني عن شيء ما دمت في مقامي هذا الا حدثتكم به، از من بپرسید، سوگند به خدا که تا در این مقام نشستم
من هر سؤالی که شما داشته باشید پاسخ میگویم.
همین رو امیر المؤمنین صلوات الله علیه مطرح میکنه. سلونی قبل ان تفقدونی، پیش از آن که مرا ببازید و از دست دهید از من بپرسید. پس اون چیزهای ندانسته راجع به آیات، راجع به خصوصیات پیامبر، اخلاق پیامبر، اینا مجهولات اگر باشه بله باید پاسخ داد که بر علم افراد افزوده بشود. اما اگر از این دست سوالها باشه، نه، این سوالا رو میگه مطرح نکنید، به ضرر خودتونه. آنگاه حالا ببینید سوال، ببین پیامبر گفت من تا اینجا نشستم سوالاتون رو جواب میدم. عبدالله ابن حذافه مشهور بود به عبدالله ابن حذافه، کسی است که ایمان آورده و ظاهرا مجهول الهویه است، یعنی پدرش مشخص نیست، اما بهش میگن عبدالله ابن حذافه، به اینکه پسر حذافه است شناخته شده. آنگاه عبدالله ابن حذافه که مردم بر نسبش ایراد وارد می کردند برخواسته گفت یا نبی الله من ابی، ای رسول خدا پدر من کیه؟ این سوال ببینم، این که گفته من غیب نمی دونم. فقال ابو که حذافه ابن قیس، همون که اسمش بود همون رو گفت، یعنی دیگه نرفت که نه تو پسر این نیستی، تو پسر اونی و من نمیدونم و اینا، همین که مشهوره تو پسر حذافه ابن قیس هستی. بعد یه روز دیگری پیامبر بر منبر بود، راجع به حج صحبت میکرد، گفت حج برید و اینها. سراقت ابن مالک برخاست و پرسید از رسول خدا یا رسول الله الحج علینا فی کل آمن، حج بر ما واجب است در هر سال؟ فاعرض عنه رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول خدا از پاسخ دادن به او اعراض فرمود، جوابش نداد. حتی اعاد مرتین او ثلاثه، تا اینکه دو یا سه بار سوالش رو تکرار کرد. فقال صلی الله علیه و سلم ویحک، چی میگی؟ و ما یؤمنو که ان اقول نعم، چه چیزی تو را در امان میدارد اگر من بگویم آری هر سال؟ لو قلت نعم لوجبت، این وجبت هم که میگوید برای اینکه یک حج رو میگه، حج کلیت این عمل هست، ولی حجه یعنی یک بار حج را انجام دادن، از این جهت وجبت بر میگردد به کلمه حجه، از این جهت مؤنث میاره. لو قلت نعم لوجبت، واجب میشد. ولو وجبت لترکتو، اگر هر سال واجب میشد شما رهاش میکردید، چون امکان نداشت براتون. ولو ترکتم لکفرتم، و اگر رها میکردید کافر بودید. فترکونی ما ترکتکم، مرا رها بکنید و آنچه که به شما دادم و رهایش میکنم رها میکنم. اینا بهتون دادم دیگه، اینی تارکن فیکم و سقلن کتاب الله و اطرتی، این ما ترکتکم همین. خب فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم، پیش از شما آنان که بسیار سؤال مطرح می کردند هلاک شدند. خیلی عجیب نیست؟ مثلا ما خیلی، یه دوستی داشتیم که یه اعتراضی مطرح کرد و دیگه نیامد، گفت که شما همیشه در عرشید و مطالب عرشی میگید و اینا، یه ذره بیایید تو فرش ببینید اینا که تو کلاس شما در چه حدی از اخلاق و رفتار و منش و کنش و اینها هستن، چقدر اصول رو مراعات میکنن اینها که شما میگید. شما میرید تو عرش و نمیدونم ملائکه و عالم جبروت و اینا رو هی مطرح میکنید، به چه درد میخوره؟ و دیگه هم نیامد. خب پس پیامبر هم همین رو میگه، یعنی شما هم، میخوام بگم اون دوستی که دیگه نعمت حرفش درسته ها، یعنی شما میایید مثلا میگید که فلان چیزو برام او بگو، مثلا فلان چیزو بگو، فلان چیزو چرا این آیه اینطوری است، اونو بگو، اونو بگو، ای میخواید برید ای بالا بالا بالا، ای تعالی پیدا بکنید. خب امروز زمین چی کار دارید میکنید؟ هیچ، زمین رها کردید به حال خودش، کاری نداریم رو زمین، اصلا ما الهی الهی هستیم، اصلا تو عالم لاهوتیم، کاری با اینجا نداریم اصلا. پیامبر میگه رها کنید، برای اینکه هلاک میشه کسی که سوال خیلی بپرسه. چرا؟ برای اینکه دنیا رو یادش میره، اقتصادش رو یادش میره، خیابونش رو یادش میره، خط عابر پیاده رو یادش میره، چراغ قرمز رو یادش میره، آشغال ننداختن توی خیابون رو یادش میره، نمیدونم اخلاق خوش رو یادش میره، داد نزدن رو یادش میره، درست حرف زدن رو یادش میره. تو عالم لاهوته دیگه، از این چیزا گذشته، این وری نیست دیگه. خب میشه هلاک، هلاک میشه. فاذا امرتکم بشیء فاتوا منه ما استطعتم، اگر من شما را به چیزی فرمان دادم شما در حد توانتون اطاعت کنید. ببین بازم چی نمیکنه، سخت نمیگیری، میگه مستطعتم، هر چی تونست. و اذا نهیتکم عن شیء فاجتنبوه، و اگر که شما را از کاری باز داشتم شما هم از انجامش دوری کنید. یک روایتی احمد حنبل آورده، این روایت در مسند احمد حنبل در 8 جا آمده، در سنن نسائی هست، در سنن ابن ماجه هست، اینجایی که حالا یادم مونده، یعنی به صورت متواتر. یک جا از اون 8 جایی که حنبل آورده، ولو وجبت لم تعملوا بها، اگر واجب شود به آن عمل نمی کنه، و لم تستطیعوا ان تعملوا بها، و توان عمل کردنش هم ندارید. کی میتونه هر سال بره مکه؟ از مدینه ها دیگه، از کشورهای دیگه که هیچی، حالا هم که اسم نویسید تو ایران که 16 سال 17 سال دیگه، همه این اسم نوشتن رو به ورثه‌شون میرسه. الحج مره، حج یک باره، حضراتی که اینجا نشستید، حج یک باره، اینقدر هی نرید عمره و بیاید، حج یک بار است، حج یک بار است، گوشاتون رو باز کنید، بعدتون نیادا، تو اینجا کسانی هستن که 70 بار رفتن، خب 70 بار. الحج مره، یک بار، قول پیامبره، میخواد قبول نکنید نکنید. فمن تطوع، پس اگر کسی خواست که به دلخواه خودش بره، بره. خب تطوع، و این که بعضی نسخه هم هست که فمن زاده فهو و تطوع، هر کس بر این زیاد کرد دل بخواهیه، داوطلبانه کرد. یک کسی هم پا شد تو همین بحث ها که چرا آیه اصلا نازل میشه، پاشد گفت که یا رسول الله عین ابی. خوب دقت بکن، اینجا پیامبر خشمگین میشود، جالبه، پدر من کجاست؟ فقال فنار، تو جهنمه، جالبه، بابا ول کنه دیگه این سوال رو، بابای من تو جهنمه. خب عمر خیلی ناراحت شد از اینکه پیامبر نگران شده و اینطور جواب داده، پاشد برای دلجویی پیامبر صحبت کرد و گفت که یا رسول الله رضینا بالله ربا، ما اینکه خدای پروردگار ما باشد راضی شدیم، و بالاسلام دینا، و اینکه دینمون اسلام باشه راضی شدیم، و به محمد نبینا،
اللهم صل علی محمد و آل محمد،
و اینکه محمد هم پیامبر ما باشه راضی شدیم. فانزل الله تعالی هذه الآیه، در اینجا خدا این آیه رو نازل کرد. که اگر به راستی پیامبر گفته باشد، پیامبر که دروغ نمیگفت، پیامبر درست خشمگین شد ولی دروغ نگفت، گفت پدر تو جهنمه. حالا راضی شدی که فهمیدی پدر تو جهنمه؟ خوب شد. حالا فقط خدا میدونست، پیغمبرم میدونست. حالا خوب شد گفت به جمع فهمیدن. این سوالا رو نپرسید. خب احمد حنبل به روایتی دیگر هم این حدیث را از رسول خدا نقل کرده. خطب رسول الله صلی الله علیه و سلم فقال ایها الناس ان الله عز وجل قد فرض علیکم الحج فحجوا. دیگه ترجمه نمی کنم چون روشنه. فقال رجلون، یکی پاشد پرسید اکل آمن یا رسول الله؟ هر سال. فسکت حتی قالها ثلاثا. ساکت شد پیامبر تو این سه بار سوالش رو تکرار کرد. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم لو قلت نعم لوجبت و لما استطعتم. اون وقت استطاعت شو نداشتید. ثم قال ذرونی ما ترکتکم، مرا رها کنید. اونجا گفت وترکونی، اینجا میگه ذرونی. اینا اختلافات حالا حدیث. این نشان میدهد که خیلی از روایت ها که اختلاف در کلمه داره ولی معناش یکیست، شنونده ها وقتی میرفتن و نقل میکردن این کلمه جابجا میشده ولی مفهوم جابجا نشده. ثم قال ذرونی و ما ترکتکم فانما هلك من کان قبلکم بکثرت سؤالهم و اختلافهم علی انبیائهم. و این موجب میشد که با پیامبرانشون اختلاف پیدا بکنن. فاذا امرتکم بامر فاتوا منه ما استطعتم و اذا نهیتکم عن شیء فدعوه. فخر رازی در تفسیر ذیل همین آیه این عبارت رو آورده است به نقل از ابو ثعلبه خشنی. این عبارت چون مثلا 300 سال حدودا یا 350 سال بعد از مولا امیرالمومنین نقل شده، نهادش مال اوست و من این را بی انصافیه مفسران و راویان اهل سنت میدانم که حداقل این یکی رو ببرن در مبدا و مبنا و مبدأش. چی میگه این؟ میگه ان الله فرض فرائض فلا تضیعوها، چیزهای رو واجب کرده تباهش نکنید. و نهى عن اشیاء فلا تنتهکوها، چیزهایی رو نهی کرده شما حدودش رو و قروقش رو نشکنید. و حد حدودن فلا تعتدوها، حدودی رو تعیین کرده از اون تجاوز نکنید. و عفا عن اشیاء من غیر نسیان فلا تبحثوا عنها، خدا چیزی رو اگه نگفته از رو فراموشی نگفته، از روی عفو و گذشت گفته، شما دیگه کند و کاف براش نکنه. اما عبارت امیرالمومنین در نهج البلاغه که اول اسلام گفته شده شماره 104 در کلمات قصار، ان الله هفتر از اون چقدر شباهت داره، اون وقت اون رو نسبت میده به خشنی. این مفسران بزرگ ما اینطوری هن، یعنی این تعصبات خشک و بی‌معنا. فلا تزیعوها و حد لکم حدودا فلا تعتدوها و نهاکم عن اشیا فلا تنتهکوها و سکت لکم عن اشیا. این چقدر عبارت زیباتره. ولم یدعها نسیانا فلا تتکلفوها. این هم از این مطلب. پس ببینید سوال دو دسته است. اون سوالاتی رو که خدا نهی میکنه سوالی نیست که شما بخواهید با اون سوال مجهولی رو به معلوم برسانید. سوال در واقع گیرانداختنه، سوال امتحان پیامبره. یا همین مطالبی که من گفتم که بیاید یه چیزی رو مطرح بکنید برای خود شیرینی، برای اینکه منم هستم، منم نمیدونم در خدمتم، منم در رکابم، من چیم، من فلانم، بعد که نوبتش میشه نکنید. اینم یک نوع سواله، اینا رو مطرح نکنید که خب آیاتش هم همه با آیات قرآن براتون اثبات کردم. ولی سوالاتی که
برای تبدیل مجهول به معلوم بوده که آیاتش رو همه خوندم، خدا همه رو جواب داده و هیچ چیز رو مسکوت نگذاشته است. بعد از این دیگه شما در این مورد، یعنی در خصوصی که قرآن نازل شده است، دیگه لازم نیست سوال بکنید. قرآن اون چیزهایی رو که خواسته برای شما در دنیا و آخرت سعادت ایجاد بکنه آورده است، دیگه نیازی به سوال نیست. اما اگر شما از یه آیه‌ای بپرسید، پیامبر حتما پاسخ خواهد داد. و جالبه که حالا حداقل در این روایاتی که آدم میبینه سوال از آیات از پیامبر خیلی کمه و همینطوری هم بوده ها. ببین سعی میکرده جواب نده، یه تا سه بارم که مطرح بکنه میگه رها کنید، همین که دارید کفایت میکنه. یعنی وارد نمیشه پیامبر. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى اليك وحیه. شتاب نکن پیامبر در گفتن قرآن، باید بد وحی بشه. اگر وحی بگو. و خیلی از مطالب رو میپرسیدن که این وحی داری میگی؟ میگفت نه، من از خودم میگم. بنابراین خیلی روایات هست توی این کتب شیعه و اهل سنت که پیامبر گفته بعد از من، از من چیزی نقل نکنید. خب برای اینکه میدانسته که دوچار تحریف میشه یا اینکه مخالف و مغایر قرآن میشه. امیدوارم که توانسته باشم سوال این دو بزرگوار رو به نحو حداقل تا حدودی مطلوب پاسخ داده باشم. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.